یک شنبه شبها نوتبوک میپردازه به مباحث موسیقایی از ایران و دیگر نقاط جهان، مباحثی که مربوط به هنر جدی موسیقی میشه، موسیقی انسانساز، موسیقی متفکرانه و اندیشورزانه که همه شما گرامیان دوست دارید اون رو بشنوید. ریشارد واگنر معتقده که من موسیقی رو تنها وسیله لذت گوش به شمار نمیارم، بلکه اون رو بزرگترین محرک قلب و مهیج احساسات میدونم. موسیقی عالی ترین هنرهاست. موسیقی متعلق به دل است و جایی که دل نیست موسیقی هم وجود ندارد. این پدیده روح آدمی به عنوان یک مطلب مجهول و درک نشدنی است که بشر برای توضیح و تفسیر بیشتر اون رو مطرح میکنه. موسیقی هنریه که بحث‌های زیادی پیرامون اون از حیث لزوم، اهمیت و منافع و مزار روحی و فکری وجود داشته و داره و میتونه مباحث مختلفی رو برای انسان‌ها پدید بیاره. اندیشمندان و هنرمندان بسیاری که خودشون یا دستی در موسیقی دارن یا شنونده اون بودن، به هر طریق در دقایق و رموز اون رو تفحص می‌کنن و به عنوان هنری مستقل و احساسی همیشه اون رو مطمع نظر داشتن. موسیقی به شرط سلامت، موسیقی به عنوان اندیشه های بالا در قالب اصوات همیشه مطمئن نظر بوده در نوت‌بوک که یک شنبه شبها شما اون رو میشنوید. خب امشب ما یک مهمان بسیار گرانقدر داریم، جناب استاد نصیر حیدریان، رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران و رهبر ارکستر ملی که مدتی است به ایران تشریف آوردن و ما این شانس رو داریم که امشب در خدمتشون باشیم و باید سپاسگزار باشیم که دعوت ما رو در رادیو نمایش پذیرفتن. جناب استاد حیدریان خیلی خوش آمدید.
مرسی، خیلی ممنون، خواهش میکنم.
ما بنا رو داریم که از همین اول برنامه با شما گفتگو بکنیم و اینکه شما سالهاست در خارج از کشور زندگی میکنید، تحصیلات عالیه دارین و جز معدود شخصیت های ایرانی هستید که علم رهبری رو در مهمترین مرکز آموزش علم رهبری موسیقی تحصیل کردید و مدتی است مهمان کشور خودتون هستین و اجرای خیلی خوب داشتین. هفته پیش بود فکر کنم در تالار وحدت شما رهبری ارکستر ملی رو داشتین و قطعات بسیار خوبی اجرا شد. از همینجا صحبت بکنیم. بشنویم از شما.
از طرف بنیاد رودکی دعوت شدم که برای اولین باری که من، چون در قسمت کلاسیک کار میکنم، موسیقی کلاسیک، برای اولین بار بود که دعوت شدم که قطعات آهنگسازان ایرانی رو با ارکستر ملی به اجرا بذاریم، که این یک نیت خیلی خوبیه که اگه این زیاد این انجام بشه که ما بتونیم آهنگسازان ایرانی رو حتی در خود ایران اول به مخاطبان آشنا بکنیم که با کیفیت بالا اجرا بشه. این کار خیلی خوب بود، برای همین من اینو قبول کردم که به عنوان آهنگساز و سولیست این برنامه آقای کیوان ساکت بودن که ما یک هفته تمرین گذاشتیم و که بعد دو شب در تالار وحدت قطعات ایشون رو به عنوان سولیست همینطور به اجرا گذاشتیم.
و چه اجرای خوبی هم بود، مخاطبان زیادی رو داشت و استقبال خوبی که صورت پذیرفت که قطعا یه بخش مهمش برمیگرده به این که مردم شنیدن شما رهبری ارکستر رو به عهده گرفتید. شما به عنوان یک شخصیت مأخوذ به حیا که در رابطه با خودتون تبلیغات نمی کنید، کمتر مصاحبه می کنید، ایران میاد میرید و فقط فعالیت های آموزشی و کارگاه آموزشی دارید از این دست موارد، خوشبختانه بنیاد رودکی تونست نظر شما رو جلب بکنه و شما رهبر ارکستر رو پذیرفتید. خودتون الان چه احساسی دارید که با همچین نوازندگانی با نسل نوی روبرو هستید که علاقمند هستن و عاشق این فن هستن و دوست دارن به بهترین نحو کار ارائه بدن، که ما در این دو شب تالار وحدت دیدیم با پشتکار و جدیت شما در مدت زمان کوتاهی که تمرین شد، صدادهی خوب، اجرای خوب، احساس خوب رو همه مشاهده کردن.
چیزه در ایران ما، من همیشه گفتم دو تا کشور هستن که عاشق موسیقی هن، یکی اتریش، یکی ایران. یعنی ایرانی ها بعد از اتریش ملتی هستن که عاشق موسیقی هن و پتانسیال خیلی فراوانی در تیسمه در ایران هست. به هم دلیل وقتی کسی میاد یه رهبر خوب بیاد بالا سرشون، نتیجهشو مخاطبان سریع میبینن. یعنی اینقدر سریع میتونن در یه عرض یک هفته اون پتانسیالی که دارن به نمایش بذارن، یعنی نشون میده پس اون وجود داره. این به هم دلیل اگر بشه این افت، این اتفاق بیفته، خیلی خوب خواهد شد برای نوازنده ها، هم ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی.
شما گراس اتریش درس خوندید و جایی است که وقتی کسی میشنوه سهم میذاره بر معلومات و دانش و جدیت اون رشته، به خصوص در علم رهبری. سالها در اتریش زندگی کردید و فعالیت‌های مختلف رو داشتید. حالا که در وطن خودتون چنین مسئولیتی به شما دادن، فکر می‌کنید می‌توانید در سطح ارتقای کیفی دانشی و اجرایی ارکستر تأثیرگذار باشید؟
ببینید هر رهبر خوبی وظیفش اینه، وظیفش اینه که این کار رو بتونه انجام بده. ولی خیلی فاکتور هست، خیلی چیزا هست که باید به همدیگه دست بدن که بتونه این کار عملی بشه. یکی این که من بارها تاکید کردم برای فرهنگ خوب باید حتما دولت وارد بشه، حتما وارد بشه، بودجه‌ای به وجود بیاد که بتونن که بچه‌ها فقط در این زمینه کار کنن، مجبور نشن که مثلا فرض یه کن نوازنده ویولون 10 جا بره کار بکنه که بتونه هزینه روزانه‌اش رو در بیاره. بنظرم اگر دولت وارد بشه علاوه مالی کمکی بکنه که بچه‌ها بتونن فقط وقتشون رو برای موسیقی جدی علمی، من بیشتر اینو میگم که موسیقی علمی و که یه علمیه برای خودش، وقتشون رو اونجا بذارن که بتونن اون کیفیتی که اون بر مرز هست اینجا هم که به وجود بیاد. فرقش اینجا اونجا، اونجا اینجوریه که نوازنده که در ارکستر سمفونیک گرات میزنه از لحاظ بودجه و مادی تامینه، فقط وقتشو از صبح تا شب فقط برای همون ارکستر میذاره، دیگه جای دیگه کاری نمیکنه. یعنی من ندیده که مثلا نوازنده یک ترومپت کلاس فیلارمونیکه حتی درس بده، فقط فکرش اینه که برای ارکستر گراتس انجام وظیفه بکنه. چرا؟ از این لحاظ تامینه. بچه ما اگر این از این لحاظ تامین بشن چیز کمی از پتانسیال ندارن، چون پتانسیالشو دارن، فقط باید این زمینه مهیا بشه برای لحاظ مالی. دو اینه که رهبرای که واقعا در این سطح باشن که بتونن ارکستر رو بالا ببرن باید در اختیارشون گذاشته بشه که این عمل انجام بشه.
اشاره خوبی تو بخش اول داشتید، این که گفته میشه و همش زمزمه هست بین مدیران یا کسانی که دستی تو کار هنری دارن، این که این بچه ها خیلی زحمت نمی کشن و زمان زیادی برای تمرین میبره و از این دست موارد، و همیشه هم معترض هستن به دستمزدهاشون، غافل از این که اینها مجبورن برن تدریس بکنن و تدریس برای یک آدم حرفه‌ای آفت محسوب میشه و چیز خوبی نیست، و اینکه برای مخارج زندگیشون مجبورن تو استودیوهای مختلف حتی موسیقی پاپ اجرا بکنن و اینکه از فضای جدی موسیقی ارکسترال خارج بشن. شما که دنیا دیده هستید، اینطور به گوش ما رسیده میشه که در دنیای پیشرفته و توسعه یافته و رو به توسعه این بخشای خصوصی هستن میان زیر پروبال ارکسترهای جدی رو میگیرن، واقعا اینطوریه؟
نه، ببینید اینجا یکی از مشکلاتی که من اینجا متوجه شدم تو این یکی دو سالی که میام میرم با مسئولین که صحبت کردم، میبینم یه اطلاعات غلطی به بالا میره و این همچی چیزی امکان نداره، همچین چیزی نیست در اروپا. در اروپا دولت خرج تمام ارکسترا رو دولت هزینه میکنه، یه بودجه اول سال برای ارکسترا تعیین میشه. شما ببینید مثلا در اتریش ما در خود وین فیلارمونیکه داریم، وین سیمفونیکر داریم، فوکس اوپر داریم، اپرای وین داریم که یکی از مشهورترین اپرای دنیاست، بعد تون کنسلر ارکسترا داریم که یک سگاه یک نوازنده ایرانی کنسرت مایسترشونه. بعد حالا این فقط تو وینه، در شهر گراز ما یه ارکستر سمفونی داریم، یه اپرا داریم، و تمام این هزینه رو دولت مستقیم وارد میشه، این هزینه رو چیکار میکنه؟ پرداخت میکنه، و مردم اون شهر میدونن این پولی که پرداخت میشه به هنرمندا از مالیات پرداخته میشه و با کمال میل اینو میپردازن. چرا؟ یه کار فرهنگی، یه کار علمی انجام میشه، نه یه کاری که یه روز دو روز انجام بشه تمام بشه خدافظ بره. بلا نمیتونه ارکسترا زنده بمونه اگر بنابراین فقط خصوصی این کار انجام بشه، باید حتما دولت وارد بشه، بودجه بذاره که بتونن کار فرهنگی علمی که شما هم قبلش اولی صحبت کردی جدی این انجام بشه.
خب این بحث بسیار مهمیه که فرهنگ رو باید دولت ها متولیش باشن. بله. در هر جای دنیا که هست. بله. آداب و رسوم هست، آیین ها هست، و بسیاری از مسائل که بخش خصوصی نه که توان ورود بهش نداشته باشه، ولی به واسطه سودآوری و نگاه کلان درآمدزایی که داره باعث میشه که اون مجموعه، حالا اسمش ارکستر سمفونیک باشه یا هر چی دیگه، از اهداف خودش دور بشه و دنبال این باشه که کارهای پاپیولار بکنه، کارهای سطح پایین بکنه. شما به عنوان یک فرد جدی که مدتی سالان در ایران فعالیت جدی موسیقی دارید میکنید، فضای موسیقی کشور چگونه میبینید؟ در سطح همین دو ارکستری که تحت مجموعه دولت هست، بنیاد رودکی یک بنیادی است که کاملا دولتی است و زیر نظر معاونتونه داره فعالیت میکنه، چه مسئولان، چه مجموعه، چه افرادی که دارن رفت آمد میکنن، شما احساس راحتی میکنید و احساس میکنید این موضوع از جدیت لازم برخوردار هست؟
ببین، کارهای خوبی انجام شده، ولی هنوز باید باز گذاشته بشه که بهتر بشه. ما اینه که نمیشه بگیم که کارهای انجام نشده. میدونی بالاخره اصلا مقایسه که من میکنم که مثلا تعداد نوازندگان بعد از این 40 سال خیلی بیشتر از زمان قبل بوده. یعنی زمانی که من تو ارکستر سمفونیک تهران بودم، وقتی که انقلاب شد، وقتی خارجی ها رفتن، ما موندیم فقط 15 نفر. ولی الان شما ببینید در تهران همین الان میشه الان 4-5 تا ارکستر راه انداخت، میشه درست ارکستر بزرگ حتی. بله. چرا؟ کارهایی انجام شده، فقط باید به خوبا بیشتر اضافه بشه. مثلا همین که الان شما گفتی، ببینید اونجا مثلا یه رئیس، فرض کن رئیس ارکستر گراتس یا رئیس اپرای وین، اونم فکر چیز میکنه که مثلا مخاطبان بیشتری بیاد، میدونید. بله. ولی تقسیم بندی کردن، مثلا اونجا مثلا میگن موقع داره موزیک فیلم اجرا میشه، فلان رهبر درجه 3ی که این میتونه بیاد، چون مخاطبان میشناسنش، بتونن مخاطبان رو جذب کنن. برای چی؟ تو برای کارهای ارکسترا. اون رهبر چون مخاطبان زیاد داره، اونم دعوت میکنن، میگن آقا شما بیایید این قطعه رو شما رهبری کنی. ولی موقعی که میخوان واگنر اجرا بکنن، مال اجرا بکنن، نوع بتوئن اجرا کنن، دیگه از کی استفاده میکنن؟ از متخصصین که اونجا دیگه کار فرهنگیه، برای اینکه ارقای، برای اینکه ارکستر بتونن سطحشو ببرن بالا. اون بعد رهبرایی دارن که فقط مال اون زمینه از اونا دعوت میشه. برای هر قسمتی دارن رهبرایی دارن که فقط اپرات رهبری میکنن، موزیکال رهبری میکنن. یعنی شما ندیدید که مثلا کارایان اشکال لبخندان رهبری کنه؟
بله.
چرا؟ فقط اون متخصص بوده برای قطعات خیلی سنگین.
یعنی هر کس رو در رده کاری خودش به کار
میبرن
و این باعث میشه که اون مجموعه هیچ وقت از سطح کیفی خودش پایین که نمیاد، به مرتبه بالاتر میره و افراد بعدی که میان موظفن اون سطح رو نگهداری کنن.
براو.
ببینید بچه، اینجور که شما فرمودید در ممالک پیشرفته‌ام درجه بندی تو ارکسترا هست و همه طیف ها رو پوشش میده و همه مردم میتونن به اندازه وسع خودشون برداشت بکنن. خب حالا تو کشور ما دو تا ارکستر بیشتر هست، یه ارکستر ملی است که رپرتوار موسیقی ایرانی رو باید استفاده بکنه، موسیقی که بر اساس موسیقی دستگاهی هست و موسیقی خاص وطن خودمون، و ارکستر سمفونیک تهران که کارهای موسیقی اروپا رو، موسیقی کلاسیک که در جهان مطرح است رو اجرا بکنه. خب این بچه ما همه دانش رو دارن، تحصیلات عالیه دارن، بعضیشون میرن خارج از کشور برمیگردن، بعضی در همینجا استادان برجسته ای داریم، شخصیتی مثل شما میان اینجا آموزش میدن و از این دست موارد. این که گفته میشه این ارکستر در چه سطحی هست یا نیست، در غرب هم واقعا این گونه است؟ یعنی همه در جیکن، همه در یک رده بالا؟
نه، ببینید اینم یکی از بزرگترین اشتباهاست که ببینید که ما ارکستر رو با ارکسترایی که سابقه بیشتر داره مقایسه بکنیم. ما نمیتونیم که ارکستر ایران، ارکستر سمفونیک تهران رو با ارکستری مثل لندن سیمفونیکر یا برلین فیلهارمونیکر مقایسه کنیم. نه اونجا، حتی تو خود آلمان ما در هر تو هر شهری آلمان یه ارکستر داریم، همه میدونن تو هر آلمان،
ولی همه درجه یک نیستن.
نه همه درجه یک نیستن. ارکستر آ داریم، ب داریم، س داریم، اصلا معروفه، میگن این ارکستر ارکستر آ، این ارکستر ب، این ارکستر س. ولی اینا هر کس سعی میکنه، مثلا فرض کن در بخوم وقتی ما ارکستریم ارکستر ب که بتونن مخاطبان رو چیکار کنن، جذب کنن برای موسیقی کلاسیک اون شهر، چون برلین فیلهارمونیک نمیتونه همشب بره بخون بزنه، فرد بره هانوفر بزنه، اونا فقط نشسته تو برلین دارن میزنن. ولی نمیشه بگیم حالا چون فقط ارکستر برلین هست عالی میزنه بقیه ارکسترا رو تعطیل کنیم. نه، یک مخصوصا در ایران به هیچ عنوان نمیشه ارکستر ایرانو با ارکستر اونجا چی اسمش مقایسه کرد، تو یه ترازو گذاشت. اینا هم دارن کار خودشون رو انجام میدن تا اونجا که میتونن. فقط من به این اعتقاد دارم، گفتم پتانسیال زیاده و از مسئولین میخوام که حتما رهبرایی که انتخاب میکنن زیر ذره بین باشن، که رهبرایی باشن، چون اینجا یه چیزی که هنوز تعریف نشده اینکه وظیفه رهبر ارکستر چیه، تعریف نشده. من با یه چند نفر که صحبت کردم متوجه شدم رهبر ارکستر تعریف نشده اینجا. اینا فهم میکنن، مثلا اینجا فهم میکنن کسی که بیاد دستشو تکون بده میشه رهبر ارکستر. اگر اینجوری بود کسایی که باله میرقصن بهتر رهبرای دنیا بودم، چون دستاشون پرفکته، عالیه. بله. ولی رهبر ارکستر رو دعوت نمی‌کنن به خاطر اینکه بیاد رهبری کنه. نه، ما حتی اونجا به دانشجوهای رهبری یاد میدیم که نرید سر کنسرت رهبر رو نگاه کنید، برید سر تمرینای رهبر رو بشنید که چجوری رهبرای خوب دنیا تعلیم میدن. اون یه هفته دو هفته که رهبر با ارکستر کار میکنه فقط به خاطر اون پولو بهش میدن، نه به خاطر کنسرت. یعنی سر کنسرت رک به تو میگم دیگه، هر رهبر حرفه‌ای میدونه دیگه اون یه مقداریش شوه، چون ارکستر دیگه میدونه باید چی بزنه، چی کار بکنه. تو تمرینا بهش یاد میدن که چی کار بکنه، کار وظیفه هورن چیه، وظیفه تو این ده میزان، وظیفه فلوت چیه، وظیفه کنتراباس چیه، تمام اینا رو میسازه رهبر خوب، میسازه تو تمرینا. به همین دلیل به رهبر ارکستر به این دلیل پول میدن که ارکستر رو چیکار کنه، سطح ارکستر رو ببره بالا. یک ارکستر رو در روز کنسرت در یک سطح بالایی به مخاطبان معرفی بکنه، نه که بیاد فقط دستش رو تکون بده. این از اینجا تعریف نشده
که بتونه بهترین خروج صدا، کوالیته صدا،
کوک
برای جمع، بله کوک
در بالانس موسیقیایی در بهترین. چون ببینید ما مثلا مخصوصا در ایران ما یه واقعیت، ما یه لهجه‌ای داریم در موسیقی کلاسیک. همینطور که وقتی یه خارجی میاد اینجا عالیم، من چند وقت پیش تو هتل یه خانم لهستانی دیدم که پرفکت فارسی حرف میزد، حتی اینجا دانشگاه رفته بود، ولی از لهجهش میفهمی که
خارجیه.
ما در موسیقی هم اینو داریم که لهجه هم داریم. اون دیگه وظیفه رهبرای خوبه که اون لهجه ها رو چیکار بکنن، از بین ببرن. که وقتی مثلا فرض کن یه اروپایی سمفونی پنج بتون با ایران گوش میکنه، میگه آها اینا الان دارن استاندارد میزنن، اون لهجه ها ورداشته شده.
خب شما اسم بتوون رو بردین، یک شخصیتی است که در همه جهان میشناسنش. امسال هم سال بتوون نامگذاری شده. ما برای اینکه شما رو خیلی خسته نکنیم، اول برنامه موسیقی ملل رو به احترام شما اجرا نکردیم. اگر موافقین یکی از شخصیت‌های موسیقی کلاسیک رو شما همجا معرفی بکنید، تهیه کننده محترم موسیقیشو پیدا میکنن و پخش میکنن.
ببینید برای من شخصا اینکه کدوم آهنگساز بهترینه، کدوم قطعه بهترینه، اینو برای خودم حل کردم که برای من اون زمانی که قطعه که اجرا میکنم، حالا هر قطعه که میخواد باشه، اون بهترین قطعه امروزه، زمان حاله، و این باید بهترین نحوی این قطعه اجرا بشه. حالا میخواد بتوون باشه، میخواد آقای علیزاده باشه، هر کسی، باید اون قطعه بهترین وحجی با بهترین کیفیت رو صحنه بره.
بله.
هیچ فرقی بین در موقع اجرا نباید داشته باشه. به همدلی این که برای من آهنگساز همه عزیزن.
خب آقای نصیرین عزیز، موافقین یه کاری رو پخش بکنیم که کنسرتو برای کلارینت و ارکستر در لاماژور موبان دوم آداجیو، کاریه که از ولفگانگ آمادئوس موزارت هست و شما قرار تهران اجراش بکنید در ارکستر سمفونی. این رو بشنویم بعد توضیح میدید شما کار رو. پس بشنویم با اجازه شما. جناب استاد حیدریان عزیز، همین قطعه هم شنیدیم. کلارینت در ایران به نام قرنه مشهوره.
بله.
و همچنان ایرانی هم دوست دارن این سازو. وقتی میشنون یه احساس نزدیکی میکنن. بفرمایید این کار رو، کار موزارت رو کی میخواید اجرا بکنید در ایران با ارکستر سمفونی؟
من برنامه دوباره مرس از طرف مدیر عامل جدید آقای افسری دعوت شدم که بیام با هم با ارکستر ملی و با ارکستر سمفونی تو اسفند کنسرتی داشته باشیم، که لازمه که من یه توضیح بدم که خیلی مهمه.
بله.
ما با مدیر عامل تصمیم گرفتیم، ما چون همیشه آرزوی ما هم بود که ما آهنگسازان ایرانی رو اول در خود ایران به مخاطبان آشنا بکنیم وقتی اینجا شناخته بشه بعد میشه کاری کرد که مثلا در خارج از کشورم اجرا بشه اگه با کیفیت باشه. یه برنامه گذاشتیم 3 دوره که اولین دورهش اسفنده که از آهنگسازان 3 نسل رو ما به اجرا بذاریم، که از نسل اول شروع کردیم، آقای اصلانیان، ملک اصلانیان، آقای مسعودیه، آقای ناصحی، آقای باغچبان و حتی خود آقای علی رهبری و آقای چکنواریان. یک برنامه گذاشتیم از نسل‌های قدیمی که این قطعاتشون رو بتونیم با ارکستر ملی و ارکستر سمفونی ادغام کنیم که اینا رو به اجرا بذاریم که و حتی اینجا تولید کنیم. این اولین اجراست که ما خواهیم داشت. بعد نسل بعدی است که از آقای نسل سوم معاصرم هست، یعنی ما این برنامه رو داریم میذاریم که آرزوی من بود که این تو ایران اما انجام بشه، که آقای افضلی و مدیر عامل خیلی خوشحال شدن که این کار باید انجام بشه که داریم انجام میدیم. بعد یک کنسرتی هم با ارکستر سمفونیک تهران دارم که از خطاتی از همین کلنت کنسرت اجرا خواهد شد با نوازنده خیلی خوبه که در ایران هست، خانم مینلی دانلیان، که نوازنده یک ارکستر سمفونیک تهران هستن و از لحاظ استاندارد واقعا عالی کلنت میزنن ایشون. بنا شد این کنسرت رو اجرا بکنیم و سمفونی 8 دورژاک جز برنامه اسفند هستن که این قطعه رو من انتخاب کردم و من هر دفعه اگه بیام برنامه منو دقت بکنی از 23 سال پیش که پام به ایران اومدم همیشه قطعات کلاسیک جز برنامه های من هست، موزارت، بتوون، هایدن و این دفعه مندلسون که ما اجرا کردیم، حتی یه اوورتور از موزارت هم اجرا کردیم. چرا؟ قطعات کلاسیک نوازنده سازه،
بله،
مثل هایدن، مثل موزارت، مثل بتوون، اینا نوازنده سازن و خیلی مشکل این قطعا، خیلی، چون هر چقدر ببین در روانشناسی در فلسفه میگن هر چقدر از انسان دور باشه، از زمان دور باشه، فهمیدن سنگین تره تا معاصر. یعنی قطعات رمانتیکو ما بیشتر راحت‌تر میفهمیم، هر چقدر یعنی باخو دیگه خیلی سخته،
خیلی سخت
سخته، مونتورتی که اصلا دور میشه چون خیلی دوره. به هم دلیل اینا پایای موسیقی فرهنگی علمی بودن. به هم دلیل ما هر چقدر بتونیم از این 3 بزرگوار موزارت، هایدن، موزارت، بتوون قطعه اجرا بکنیم، سطح نوازنده ها چی میشه؟ بهتر میشه. یعنی شما اگر میخواین اونجا، جالب اینجاست، برای امتحان ورودی به یه ارکستر زیا باید همه موزارت بزنن،
بله،
کنسرتو موزارت بزنه، فلوت باید حتما کنسرتو موزارت بزنه برای امتحان ورودی به ارکستر تو وین فیلارمونیکه، کلارنت باید حتما موزارت بزنه، چون یه ورق سفیدیه، یه اشتباه کوچیک اون ورقو سیاه میکنه، مشخص میکنه.
درسته.
در رمانتیک بروکنر، واگنر، اینا میشه خیلی چیزا رو اون وسط اسم ازش گذشت، ولی در این ستا در کلاسیک این کار نمیشه انجام بده. برای همین نوازنده سازه، چون میتونن نوازنده ها از اول پایه اول موسیقی کلاسیک رو یاد بگیرن که چجوری اجرا بذارن که اون لهجه‌ای که من گفتم از بین بره اونجا. برای من انتخاب کردم این قطعه رو که ما بتونیم برای مخاطبان،
خیلی انتخاب خوبی هم بود
و امیدوارم مخاطبان حتما
لذت ببرن. هر بارم که اجرا شده توسط هر رهبر ارکستری مردم استقبال میکنن و این دیگه گوش ایرانی خارجی نداره،
نه،
همه ملل از این فواصل موسیقی لذت میبرن، یک فضای احساسی رمانتیک خوبی رو ایجاد میکنه. 2 هفته پیش ما در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و شده جلسه‌ای که بود صحبت این بود که قرار شما دعوت بشید رهبر دائمی بشید و این اتفاق خیلی خوبه. شما شرایط موندن در ایران دائم رو دارید که شما ثابت بمونید و دیگران بیان رهبر مهمان بشن، چرا که تو این مدت کوتاه تمامی نوازندگان احساس رضایت کردن، چه در جدیت کار شما، چه در رپرتواری که انتخاب میکنید برای هر دو ارکستر. این بیانگر اینی که جدای از هر مسئله و هر حاشیه شما به علم موسیقی و موسیقیدانان اینو دارید فکر میکنید و این باعث میشه که بنیاد رودکی هم بتونه به یک ثباتی برسه به واسطه ارکسترهاش و بهتر بتونه مدیریت بکنه. آقای افضلی هم که جای تشریف آوردن نیت خیلی خوبی دارن و دغدغه‌مند هستن و من فکر میکنم پشتیبان خوبی برای شما خواهند بود. حال نمیدونم این زمزمه و خبر رو خود شما هم شنیدید یا خیر، ولی اگر شرطش به وجود بیاد شرط موندن رو دارید؟
ببینید من نمیدونم اجازه است بگم نه، ولی خب ببینید به نظر من برای ایران